موضوع صحبت امروز ما در مورد بهشت هست. بهشت چگونه مکانیه؟ خصوصیات اون چی هست؟ و مسیحیان به چه بهشتی اعتقاد دارن؟ تعلیم آموزه کتاب مقدس در مورد بهشت چی هست؟ آیا اونجا همون بهشتی که قرآن اونو توصیف کرده؟ موضوعی که ما از کودکی با اون آشنا هستیم و در ذهن ما هست. در این فرصتی که داریم میخواییم به این موضوع دقت کنیم با اون توجه به اون چی که کلام خداوند ما میگه. یادارید خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش چنین گفت: در خانه پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما میگفتم. میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم. از خداوند ما بهش رو خانه پدر خطاب میکنه و اونجا مکانی است که خداوند ما در اون قالب بدنیش، قالب بشریش که روحانی شده به اونجا صعود کرده. اما اون مکان چه خصوصیاتی داره؟ چه ویژگی های اونجا داره؟ خداوند چه امیدی رو به ما میده؟ ما میتونیم به مکاشفه یوحنا رجوع کنیم که در اونجا روح خداوند حقایق رو به شکل نمادین بر رسولش آشکار ساخت. اما به جای اون به این آیات از رساله اول قرنتیان توجه میکنیم. در فصل 2 آیه 9 تا 10 چنین میخونیم: آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. اما خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته، چرا که روح همه چیز حتی اعماق خدا را نیز میکاود. راجع به مکانی صحبت میکنه که خداوند برای دوستدارانش فراهم ساخته. اکثر مفسرین انجیل اعتقاد دارن که این آیات اشاره داره به بهشت، هرچند که اونو میشه به کل راه رستگاری و کل مکاشفه کلام نیز نسبت داد. در اینجا حقایقی هست که آدمی نمیتونه اونها رو درک کنه مگه اینکه روح خداوند اونها رو بر وی آشکار سازه. از جایی که در نهایت قوم برگزیده خداوند به اونجا میره، کسانی که در این دویان بخشوده شدن و تحولی روحانی یافتن، جایی هست که هیچ چشمی اون رو ندیده و حتی به اندیشه آدمی نیز نرسیده. اما پولس رسول میگه که خدا آن را توسط روحش بر ما آشکار ساخته. پولس این رساله قرنتیان رو در فصل 2 اینگونه آغاز میکنه که ما از حکمت بشری صحبت نمی کنیم یا با سخنان گیرا و حکیمانه نزد شما نیومدیم تا انجیل رو بشارت بدیم. زیرا این رازی هست، این راز خدا هست و ما از برهان روح استفاده میکنیم. و به ما توضیح میده که راه رستگاری یا نقشه نجات و اینکه ما چگونه میتونیم به بهشت برسیم. بهشتی که آدمی اون رو از دست داده به خاطر گناهش. پولس ما میگه که این حقایق چون رازی نهانی است، اما خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته. و بعد در آیه 8 میگه: هیچ یک از حکمرانان عصر حاضر این حکمت را درک نکردند، زیرا اگر آن را درک کرده بودند خداوند جلال را بر صلیب نمی کردند. و در آیه 14 میگه: اما انسان نفسانی امور مربوط به خدا را نمی پذیرد، زیرا در نظرش جهالت است و قادر به درکشان نیست. اینا حقایقی هست که نیاز به دیدگان و گوش تازه ای داره، گوش روحانی باید اینا رو درک کنه. پس حقایقی که مربوط به بهش هست و ملکوت خداوند توسط انسان نفسانی قادر به فهمشون نیست. ما با چشم و گوش نمیتونیم اونها رو درک کنیم، بلکه روح خداوند آن اینها رو بر ما آشکار سازد. در اینجا میبینید یه تفاوت عظیم هست. اون چی که ما به ما یاد دادن از کودکی راجع به بهشت کاملا تفاوت داره با اون چی که کتاب مقدس به ما میگه. به ما گفتن که اگر تلاش کنیم و اعمال مذهبی و پسندیده خدا انجام بدیم، در قبال انجام اونها به ما پاداش داده میشه. اما جایی رو که به ما وعده دادن، جایی هست که هر چشمی اون رو دیده، هر گوشی راجب اون شنیده، جایی هست که در واقع هر انسان نفسانی آرزو داره به اونجا بره. در اونجا دختران زیباروی و باکره‌ای هستند، سپید مثل مروارید. و آرزوی هر عرب بادنشینی واقعا این بود که به چنین جایی بره. هرچند که اون دختران زیبا رو ندید بودن، اما در خوابها، در رویاهاش اونها رو میدیدن. درخت های میوه در بیابان عربستان نمیره، اونجا برهوته، اما راجب اون شنیده بودند و آرزوشون این بود که به این مکان برن. و اگر شما از یه عرب بادیه نشین که با اینها آشنایی نداره میپرسید که بهش چگونه جایی هست، بدون استثناء به این موضوع اشاره میکرد. و این مطلبی است که همه مفسرین وقتی که به کتابهاشون روزه و جنات و غیره نگاه کنید، به شما این مسئله رو توضیح میدن. فردوس یا روزه یه باغی هست، باغهایی هست با درختان سرسبز، پرشاخسار، سایه گستر، با نهرهای روان، تجری من تحت حال انهار، این لغتی که به کار رفته، رودخانه هایی که جاری هستند، چشمه های جوشان و هر گونه میوه، و دما هم کاملا معتدل هست، نه سرده نه گرمای تنده نه سرمای شدید، و انواع خوراکی هایی که در بیابان یافت نمیشه در اونجا هست، و تأکید هم بر میوه ها هست. این میوه ها به وفور همواره یافت میشه و پیاپی به شما میرسه و به آسانی از درخت چیده میشه. به علاوه گوشت از هر نوعی که شما بخواید، مؤمن هر گوشت رو که بخواد بلا فاصله بدون مقدمه و بدون مشکل بهش میرسه. به عنوان مثال اگه گوشت بره رو میخواد، نیاز نداره بره رو قربانی کنه، پوستش رو بکنده، گوشت ماهیچه‌ای بره در همون لحظه آفریده میشه. به علاوه نوشیدنی ها راجبش صحبت شده، آب، شراب، انگبین، باده لذت بخش آمیخته با عطر کافور، با عطر زنجبیل، و اینا از یه چشمه سرازیر میشه به نام چشمه سلسبیل، همراه با مشک، و به علاوه به مؤمنین شراب انطهورا داده میشه. به این معنا که شراب هست اما عیوب باده رو نداره، مستی، سردرد و تباه کردن عقل رو به دنبال نداره. به علاوه لباس های حریر، ابریشم، دستبند طلا، نقره، فرش ابریشمی، زربفت، تکیگاه های فاخر و بلند، در کتاب های تفسیر اینا به طور مفصل توضیح دادن برای مؤمنین، سینی طلا، ظرف های بلور، خدمتکاران جوان و زیبارو، اینها ولدان و یا غلمان نام دارن. میزان غذا که در اونجا هست به وفوره و اینا در قبال پاداش و اعمال دنیوی داده میشه. اونجا جوی کوثر هست و جایی که هر عرب بادنشینی واقعا آرزوی نشستن بر اونجا رو داشت، و درختی که سایه میاندازه. اینا خیالهایی بود که میپروراندند، و اون آب خنکی که هست و درختانی و درختان سایه گستر و دختران زیباروی، اینها رو نمونه هاشو به چشم دیده بودن یا به گوششون رسیده بود و بهترینش رو در خیال دیده بودند و آرزوی اون رو دارن، و امروز بیش از 1 میلیارد نفر چنین تصوری نسبت بهش دارن. اما کلام خداوند به ما میگه آنچرا هیچ چشم ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به هیچ اندیشه ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. خداوند حقیقی و زنده در کلام مکاشفه به ما میگه که مکانی که او برای ما فراهم ساخته کاملا متفاوت هست. کسانی که نجات یافتند، خداوند برایشون چیزهایی رو فراهم کرده که نه هرگز اونها رو دیدند و نه حتی به خواب و رویایشون رسیده. رسول خداوند به ما میگه انسان نفسانی یا حکمت این دنیا قادر نیست پی به این حقایق روحانی ببره، که این شامل همه حقایق روحانی میشه و بهشت یکی از نمونهای اون. اما از ابتدای مکاشفات خداوند این موضوع حقیقت داشته. به عنوان مثال زمانی که پیامبران راستین خداوند در عهد عتیق وارد معبد میشدن و میدیدن که قربانی داره صورت میگیره، گاو و سلاخی میکردن و اون رو میسوزوندن و دود با آسمان بلند میشد. معنای این کار چی بود که در معبد صورت می گرفت؟ اگر روح خداوند دیدگان اون کاهن و یا اون خداپرست رو باز می کرد، این می تونست ببینه که روزی مسیحا خواهد اومد، او رو بر صلیب خواهند کرد و قربانی می کنند، و مسیح پارساییش رو به جای قومش به خداوند عطا می کنه. اما کسانی که ایمان نداشتند وقتی که این واقعه رو میدیدن هیچ مسئله روحانی در اون نمیدیدن. انسان نفسانی حتی به فکرش هم نمیرسی که روزی خدای متعال تناسخ یابه و به جهان میاد و رنج بکشه تا اون زمان موعود میرسه. از این حقایق روحانی رو نه هیچ چشمی دیده، نه هیچ گوشی شنیده و نه به اندیشه کسی رسیده. بهشت حقیقی رو هیچ کس ندیده، هیچ کس با اسب بالدار به اونجا سفر نکرده و حتی به تصور آدمی نرسیده. اونجا مکانیه که خداوند زنده و حقیقی اون رو به دوستدارانش وعده داده. کسانی که مسیح به خاطرشون تناسخ یافت، کسانی که مسیح به جای اونها بر صلیب شد. و اگر شما هم روح مسیح به شما داده شده باشه و حیات روحانی داشته باشین، جایی هست که روزی به اونجا خواهید رفت، نه به خاطر شایستگیتون بلکه به خاطر رحمت خداوند، نه به خاطر کارهای مذهبی و شایسته بلکه به خاطر مسیح. پس بذارید به این موضوع فکر کنیم، به بهشت برای این جایی که ملکوت خداونده. همونجوری که گفتم بهتر ابتدا از لحاظ منفی به اون نگاه کنیم. بهشت چگونه جایی نیست، چون ذهن ما پر هست از این عقاید غلط. بهشت مکانی نیست برای احساسات پنجگانه ما. این آیه به ما میگه هیچ چشمی ندیده. وقتی که به جلال بهشت فکر میکنیم، ممکنه اونو مقایسه کنیم، فرض کنیم با مراسم المپیک و یا زمانی که رئیس جمهور آمریکا برگزیده میشه و طمطراق هست و آدمهای با لباسهای زیبا و موسیقی و جمعیت زیاد و گل و نمیدونم آتش بازی، ممکنه فکر کنیم چنین جایی باید بهشت باشه. ممکنه به یه جایی خوش آب و هوا سفر کرده باشید و یا تصاویرش رو روی برنامه‌های تلویزیونی ببینید، جایی که آب و زلال هست، درختان سرسبز، پرندگانه و فکر کنید بهشت باید چنین مکانی باشه. آیا کوهستانی بسیار زیبا که مه گرفته و رودخانه با آب زلال جاریه، جایی که هوا کاملا مطبوعه و پرندگان هم قناری و چلچله میخونن و فکر کنید که بهشت باید یه چنین جایی باشه؟ اما این اندیشه اشتباهه، چون کلام به ما میگه هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده. حتی ممکنه روز یک شنبه وقتی توی کلیسا هستین کلامو میشنوید و یا دعا میکنید، دل شما احساس گرمی بهش دست داده باشه، احساساتون ممکنه به غلیان در بیاد، وعده‌های خدا رو بسیار دوست داشتنی یافتین و بعد با خودتون بگید بهش باید چنین جایی باشه. و یا وقتی که ما موسیقی رو میشنویم، موسیقی ممکنه ما رو به خلسه ببره، فکر کنیم بهش باید چنین جایی باشه، چنین موسیقی درش هست. اما گوش ما مجرایی نیست که حقایق مربوط بهش به اون برسه، چون هیچ گوشی نشنیده. از این تصورات غلط باید کاملا از ذهنمون کنار بگذاریم. این تصورات غلط هست که باعث میشه همه ی انسان‌ها دوست داشته باشن برن به بهشت. اگر یک از مؤمنین متقی که به پشتش زنجیر میزنه و یا یک ماه به خودش گرسنگی میده، او بگین چرا شما این زحمت ها رو میکشی؟ میگه من میخوام برم بهشت، چون اونجا خوراکی ها فراوان هست، لذت های نفسانی بیشماره. ایشون میخواد بره کنار حوض تا غلمان شرابان طهورا رو بریزه به دهنش. او میخواد دهن باز کنه و گلابی بدون زحمت بیفته توی دهنش. و آدمی در خیالات و تصوراتش بهشتی رو برای خودش خلق کرده و آرزو داره به اونجا بره و گاهی هم چنان عجله داره که حتی حاضر جونش رو فدا کنه و جون بقیه هم بگیره تا بره با این حوریان زیباروی او رو در آغوش بکشن. این همین تصورات غلطه که باعث شده پیر و جوان آرزوی رفتن به اونجا رو داشته باشن بدون اینکه بدونن اونجا چه مکانی هست، چون خداوند میگه به هیچ اندیشه ای نرسیده. به هیچ جایی نیست که احساسات و یا شهوات زمینی ما در اون برطرف بشه. در انجیل مرقس فصل 12 میخونیم وقتی صدوقیان یه مشکل فلسفی داشتن نزد خداوند ما اومدن و گفتن مردی بود که ازدواج کرده بود و این مرد مرد و طبق شریعت موسی برادر اون باید با اون زن ازدواج کنه. حالا هر هفت برادر با اون زن ازدواج کردن، بعد از رستاخیز این زن کدومی که از این برادرها خواهد؟ بعد خداوند ما به اونها چنین جواب داد، اونها رو توبیخ کرد و گفت انگامی که مردگان برخیزن نه زن میگیرن نه شوهر اختیار میکنن بلکه همچون فرشتگان آسمان خواهند شد. و در واقع اگر ما این حوری‌های زیبا رو از جنت محمدی بیاریم بیرون، کمتر کسی دست به جهاد و خودکشی میزنه تا اجر اخروی رو به دست بیاره. دیگه غسیل الملائکه هجله رو ترک نمی‌کنه تا به جهاد بره. جوانهای مسلمان هواپیما رو توی هوا منفجر نمی‌کنن. بچه فلسطینی ها بمب به کمرشون نمی‌بندن. حسین فهمیده خودش رو زیر تانک نمی‌اندازه. بسیجی بی ترمز روی مین نمی‌پره. می‌دونید این وعده‌ای که داده شده نیروی محرکه بسیار قوی هست برای موتور آن مذهب. خداوند گفت اونها گمراه هستند، نه از کتاب مقدس آگاهی دارند و نه از قدرت خدا. و ما ایمانداران مسیحی بعد از رستاخیز همچون فرشتگان آسمان خواهیم بود. اونها رو نه کسی دیده و نه حتی میشه تصورش رو کرد. به این دلیل که کلام میگه به هیچ اندیشه ای نرسید. این از لحاظ منفی هست. پس چگونه جایی نیست؟ ما به چنین جایی اعتقاد نداریم و چنین انجیلی رو هم، چنین جنتی رو هم بشارت نمیدیم و این کاملا اشتباه هست. اما از لحاظ مثبت، وقتی که سوال میشه بهش چگونه مکانی هست، رسول راستین خداوند چنین میگه: زیرا خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته. روح القدس حقیقت ماهوی آن مکان رو بر رسول خدا آشکار ساخته و اونها در کلام مکاشف مطالبی رو ثبت کردن. به علاوه هر ایماندار توسط روح خداوند تا حد این حقایق مربوط بهش رو حتی در همین دنیا نیز کشف میکنه، به نوعی که تا اندازه‌ای میفهمه که بهش چگونه جایی است، به ویژه وقتی که ما دعا میکنیم و خودمون رو به خداوند نزدیک احساس میکنیم. روح القدس هر ایماندار رو مورد تأثیر قرار میده، او رو هدایت میکنه، معنای کلام رو بر او باز میکنه، ابتدا به فرد نشون میده که چه گناهکار پلیدی هست، بعد پارسایی مسیح رو بر او آشکار میسازه. روح خداوند با جانهای ما صحبت میکنه و تا حدی از کمال بهش رو بر ما آشکار میسازه. و نمونه های اون رو ما در کلام مکشوف خداوند داریم. عنوان مثال یوحنا در کتاب مکاشفه رویایی به اون نشون داده میشه راجب بهشت که به شکل نمادین هست. در فصل 21 مکاشفه چنین میخونیم: اینک مسکن یا خیمه خدا با آدمیان است، او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد. در این رویا جهانی کاملا متفاوت به رسول راستین خداوند نشون داده شد، جهانی با ابعاد کاملا متفاوت. زمین و آسمان اون گونه که ما اکنون اونها را میبینیم سپری شده. در این جهانی که هم معنوی و هم مادی هست، خدای زنده با آدمیان هم نشین شده. ما نمیتونیم حتی تصور چنین مکانی رو بکنیم. تصور این که آدمی، من و شما، بتونیم خدا رو با تمام دل، با تمام جان، با تمام قدرت دوست داشته باشیم و لحظه به لحظه پرستش کنیم و همچنین بی دیگر انسانها محبت نشون بدیم به همون میزانی که خود رو دوست داریم. تصور این مکان هم حتی برای ما غیر ممکن است. ما در جهانی هستیم پر از گناه، فساد. آدم ها حتی بهترین مسیحیان هم بدون نقص و گناه نیستن. اونها هم ایرادایی درشون هست. همه خودخواهند. ذره نیکی رو ما میبینیم، اما کسی که کامل باشه، این نیکی و کامل رو ما حتی نمیتونیم تصور کنیم. اما در جهان تازه، در اون ملکوت خداوند، گناه و ثمراتش کاملا از بین برداشته شده و به اونجا هیچ راهی نداره. به این دلیل که اون جهان فرای تصور ما هست. در اون مکان انسانی که نجات یافته اکنون به شباهت فرشتگان در اومده. فرشتگان مقرب چه کاری رو انجام میدن؟ وقتی به کلام مکاشفه رجوع میکنیم، به عنوان مثال اشعیا و یا حزقیا، میبینیم که اینها در دائم در حال پرستش خداوند هستن، روز و شب بدون وقفه. و بهشون این جایی است، ملکوت خداوند، جایی که او در اونجا سکونت داره، خدایی که پاک و قدوسه. و ما ایمانداران وقتی که به اونجا برسیم، وارد مشارکت نزدیک، کامل، بیوقفه با خدای زنده و حقیقی میشیم. و این دقیقا همون هدفی است که خداوند ما رو برای اون خلق کرد. خداوند آدمی رو خلق کرد تا خدای خود رو بشناسه و از او لذت ببره. ما در گناه سقوط کردیم، رابطمون قطع شده، ما از همه چیز لذت میبریم به جز از خدا. اما زمانی که ما وارد بهشت میشیم، امکانات وجودی ما به نهایت میرسه. ما همچون فرشتگان مقرب با خدای خود از نزدیک رابطه داریم. تمام علایق، احساسات، عشق و توجه ما به خدای زنده و حقیقی است و او رو با تمام وجود، با تمام توان و بیوقفه دوست داریم و پرستش میکنیم. یه اتحادی در اینجا وجود اومده. آدمی به شباهت خداوند آفریده شده بود، اما گناه این شباهت رو تقریبا به طور کامل از بین برده. اما زمانی که این گناه و عواقبش از بین میره و ما وارد اون جهان تازه میشیم، آدمی به مقام اول خودش برمیگرده. او با مسیح یا شاه شاهان سلطنت میکنه. دوم تیموتئوس فصل 2 آیه 11 تا 12 چنین میگه: این سخن در خور اعتماد است. اگر با او مردیم، با او زندگی خواهیم کرد. اگر تحمل کنیم، با او سلطنت خواهیم کرد. به همین دلیل که به ایمانداران گفته شده تا شیوه زندگی را انتخاب کنند که نسبت به گناه بمیرند و به پارسایی بکوشند و منتظر اون مکانی باشند که بدون شک وارد اون خواهند شد و شایسته دعوتشون زندگی کنند. جهانی که به اونها تعلق داره و زمانی که مسیح ظهور کنه، زندگی آیندهشون به اونها تعلق خواهد گرفت. به اون مکانی خواهند رسید که به اون تعلق دارند. در حال حاضر در همین جهان وقتی که ما نجات میابیم، ما شهروندان ملکوت آسمانی میشیم. نام ما در آسمان نوشته شده. لوقا فصل 10 آیه 20. پس بهش جایی که در اونجا خداوند هدفش رو از خلقت به کمال میرسونه. آدمی رو وارد حضور خودش میسازه تا در حضور خداوند تا ابد ساکن باشه و او رو پرستش کنه در سعادت و رضایت کامل. اما اگر با مکاشفه خداوند در کلامش آشنا باشید، ممکنه بپرسید چگونه چنین چیزی ممکن است. وقتی که موسی از خداوند تمنا کرد تا جلال خدا رو ببینه، خداوند چنین پاسخ داد: اما روی مرا نمیتوانیدید، زیرا انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. اینو در خروج فصل 33 آیه 20 میخونیم. ذات خداوند هیچ تغییری نکرد. خداوند قدوس و پاک است. چگونه امکان چنین مشارکت نزدیکی وجود داره؟ موسی حتی توانش رو نداشت حتی برای یک لحظه به روی خدا نظر کنه و زنده بمونه. چگونه امکان داره که ما در بهشت به صورت بیوقفه نظارگر جلال خداوند باشیم؟ در فصل 4 تثنیه آیه 24 چنین میخونیم: خدای زنده و حقیقی آتش سوزنده است. اشعیا نبی به قوم هشدار میده که دست از عصیان بردارند، زیرا مثل بوته خار در آتش خواهند سوخت. و بعد این سوال رو میپرسه: کیست که از ما بتواند در آتش سوزاننده منزل گزیند؟ و کیست از ما که بتواند در آتشگاه جاودانی ساکن شود؟ اشعیا فصل 33 آیه 14. چگونه ممکنه ما انسان‌ها با چنین خدای قدوسی همنشین بشیم؟ کالبدهای ما کاملا میراست، آسیب پذیره و مثل یک چادر و یا خیمه موقتی از باد و باران و حوادث روزگار در امان نیست. مرگ اون رو یک روز از میان برمیچینه. چگونه ممکنه با آتش سوزنده همنشین بشی؟ اما خداوند در کلامش ما توضیح میده که بدنهای ایمانداران کاملا متحول میگرده. فیلیپیان فصل 3 آیه 21 چنین میخونیم: او با نیرویی که وی را قادر میسازد تا همه چیز را به فرمان خود درآورد، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید. یعنی بدن ایمانداران دقیقا به شکل و شباهت بدن مسیح میشه که رستاخیز کرد. خداوند ما عیسی مسیح که با نیروی خودش از مردگان رستاخیز کرد، همون خدایی که این جهان رو خلق کرده و تا اکنون حفظ میکنه، بدنهای حقیر ما رو بعد از اینکه مردن و نابود شدن رستاخیز میده به شکل بدنی پرجلال که خود مسیح در اون رستاخیز کرد. بدنهایی که کاملا متحول و دگرگون شده، کاملا مقدس، بیگناه، نامیرا، به شکل غیر قابل تصور این بدنها تغییر میکنه و به شباهت فرشتگان در میاد. کلام به ما میگه ما بدون قدوسیت خدا رو نخواهیم دید، اما در بهشت با بدنهای نامیرا و در قدوسیت کامل با خدای زنده مشارکت داریم. دوم پتروس فصل 1:4 چنین میگه: او به واسطه اینها وعده های عظیم و گرانبهای خود را به ما بخشیده تا از طریق آنها شریک طبیعت الهی شوید. وعده‌ای که به ایمانداران داده شده. حتی به فکر و اندیشه آدمی هم خطور نمی کنه که جلال، نامیرایی و حیات خداوند به اونها عطا بشه. از طریق اتحاد ایماندار با مسیح این واقعیت رخ میده. ما شریک طبیعت خدای زنده و حقیقی میشیم. اون وقتی که میتونیم در اون مکان با خداوند در مشارکت کامل قرار بگیریم. البته بدون شک ما بدل به خدایان و کوچک نمیشیم، ما همچنان مخلوقات و مطیعان خداوند هستیم. اما تغییری که در ما روی میده غیر قابل توصیف و حتی تصور هست. و به این دلیل که کتاب مقدس سکوت میکنه راجبه بهش، به ما اطلاعات زیادی نمیده، اونجا رو توصیف نمیکنه، چون قابل توصیف نیست. ما رو در انتظار قرار میده تا اون رو تجربه کنیم. زیرا این حقایق کاملا ناشدنیه، اونها رو نمیشه توصیف کرد چون به جهان دیگه ای تعلق داره. پولس رسول در رساله دوم قرنتیان فصل 12 به ما میگه که به آسمان سوم رو بوده شد و بعد ادامه میده: چیزهای وصف ناشدنی شنید که سخن گفتن از آنها بر انسان جایز نیست. به این دلیل که در مکاشفه راستین کلام خداوند اطلاعات زیادی به ما داده نمیشه، چون توانایی درکشون رو نداری. گوش و چشم و اندیشه ما قدرت هضم این حقایق رو نداره. ما حتی نمیتونیم تصور کنیم که شریک طبیعت خدا شدن به چه معناست. ما نمیتونیم تصور کنیم که میزان محبت پدر آسمانی به ما چقدر زیاد هست. یوحنا در اول یوحنا فصل 3:2 چنین میگه: ای عزیزان، اینک فرزندان خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده، اما میدانیم آنگاه که او ظاهر شود همانند او خواهیم بود، چون او را چنان که هست خواهیم دید. پس این حقایق مربوط به سکونت ابدی ایمانداران در بهشت و اینکه دقیقاً چگونه جایی هست، اینها بر ما آشکار نشده. به ما وعده جنت و رودخانه و حوریان زیباروی داده نشده. اما زمانی که خداوند ما بازگرده، بدنهای میرای ما رو رستاخیز میده و ما بدنهای مانند بدن او خواهیم داشت و بعد به خانه پدری خواهیم رفت. فرزندان خدا هم ارث با مسیح و در اونجا با مسیح سلطنت خواهیم کرد. اینا چه معنایی میده؟ باید فقط اونا رو تجربه کنیم. نمیشه راجع به اینا صحبت کرد. یاد داری زمانی که خداوند ما عیسی مسیح رستاخیز کرد، وقتی که شاگردانش در یه اتاق دور هم جمع بودن، درها کاملا قفل بود، همه جا بسته و اینها دعا میکنن از ترس یهودیان، خداوند ما در بین اونها ظاهر میشه. چون این بدنهایی به ما داده میشه، نامیرا، که برای اون حد و مرز مکانی وجود نداره، اما نمیشه اینو تصورش کرد. بعد یوحنا در همون نامه فصل 2:3 ادامه میده: هر که چنین امیدی بر وی دارد خدا پاک میسازد چنان که او پاک است. با یک نکته کوتاهی این صحبتمون رو تمام کنیم. در ادیان زمینی بهشت رو به عنوان پاداش در قبال انجام یه سری کارها وعده میدن. اون دستمزد تلاش‌ها و زحمت‌های فرده و فرد حقش هست که بره اونجا و با اون حوریا همنشین باشه و از اون رودخانه بنوشه و کنار رود سلسبیل بنشین. اون فرد برای رسیدن به اونجا دستوراتی رو اطاعت میکنه، تلاش انجام میده، خودش رو از چیزهایی محروم میسازه به این امید که در قبالش چیزهای بهتری رو به دست بیاره. و اگر کار نیکی هم انجام میده، دقیقاً به این دلیلی که به اون پاداش اخروی برسه. این فرد اگر یک ماه از سال رو گرسنگی میکشه، به این دلیل نیست که محبتی به خدا در دلش هست یا به هم نوعش. این فرد صرفاً به امید رسیدن به اون مکان هست تا در اونجا این گرسنگی که کشیده یک ماه در قیاس با ابدیت چه ارزشی داره. من حاضرم یک ماه 5 سال گرسنگی بکشم اگر ابدیت در بهشت باشم و رودخانه باشه و غذا و نوشیدنی و کباب فوری حاضر بشه. و این فرد حاضر پیاده حتی به زیارت بره، حاضر حتی جونش رو هم فدا کنه تا به این مکان بره. اما بهشت حقیقی رو خداوند به کسی نمیفروشه، با این کارهای چاپلوسانه به اونجا نمیشه رفت. اونجا محل حضور خداونده، ملکوت خداونده. هر چی که خداوند به ما داده به او تعلق داره، پس ما هیچی به اون نمیتونیم بدیم در قبال رفتن به بهشت. علاوه ما یاغی هستیم، به طور طبیعی با صاحب خونه در جنگ هستیم. چگونه ما میتونیم به خونه ای بریم که با صاحب خونه در جنگیم؟ ابتدا باید این آشتی به وجود بیاد. پس میبینید تحول روحانی ضروری هست برای ورود بهشت. ابتدا باید ما دشمنیمون با صاحب خونه از میان برداشته بشه. ابتدا باید این تحول، این دگرگونی در ذات، در اراده، در اندیشه، در وجود ما رخ بده. ابتدا باید عاشق خدا بشیم، ابتدا باید خواهان او بشیم تا بعد بهش بریم و با او مشارکت داشته باشیم. اگر این تحول روحانی رخ نده در این جهان، چگونه ممکنه بعد از مردن ما به حضور خدا برسیم؟ ما که با او دشمنی داریم. خداوند این کار رو به خاطر فیضش انجام داده، نه اینکه ما شایسته باشیم، نه اینکه ما اعمالی رو انجام داده باشیم. و خدای زنده حقیقی از ما دعوت میکنه تا توبه کنیم، ایمان بیاریم و در مسیح همه تقاضا، همه شرایط ورود به بهشت برای ما فراهم شده. اینا به رایگان به ما عرضه میشه و نه در قبال اعمال ما و یا شایستگی ما. اگر از مسیحیان خواسته شده تا زندگی بدون گناهی رو داشته باشن، برای این نیست که در قبالش به بهشت برن، چون بهشت رو خداوند به اونها داده. اونها شهروند آسمانی هن. اونها نیازی به انجام اعمال مذهبی ندارن تا شایسته بشن و پذیرفته بشن. در مسیح اونها کاملا پذیرفته شدن، اما چون برگزیده شدن و پذیرفته شدند تا مثل مسیح گردند، تا پر از اعمال نیک گردند، و چون روح خداوند در اونها هست، اونها بدون شک قدوسیت در اونها به وجود میاد. بدون شک اونها نیز تلاششون میکنن تا با گناه رابطه ای نداشته باشن، تا اون رو در زندگیشون از بین ببرن، تا مسیح رو جلال دهن. به این دلیلی که اعمال نیک انجام میدن، به این دلیل مدرسه و بیمارستان و نمیدونم کارهای خیرالمنفعه انجام میدن، نه اینکه در سزای اون، در قبال اون به بهشت برن، نه، چون میخوان خدای خود رو جلال بدن. اونها بدون شک، هر کس که به مسیح ایمان آورده و روح مسیح او رو متحول ساخته، بدون شک به بهشت میره، چون خداوند قول داده و مسیح اون رو ضمانت کرده و راه رو باز کرده. اعمال ما هیچ نقشی، ذره هم تأثیری در ورود ما به بهشت نداره. خداوند فیضش هست که ما رو نجات میده، و اگر هم به اونجا برسیم اون رو کاملا مدیون خداوند میدونیم. هیچ کس نمیتونه افتخار کنه که چون من مسیحی بهتری بودم و چنین و چنان کردم اکنون به بهشت رسیدم. نه، در اونجا کاملا برعکس، جلال فقط به خداوند داده میشه، فقط و فقط جلال به خدا داده میشه که ما رو نجات داد و ما رو به سمت خودش جذب کرد و ما رو اکنون به بهشت رسونده. پس بهشت که خدای حقیقی وعده داده از همه جهات با اون که ما تصور داشتیم فرق میکنه. اولا یک جایی نیست که احساسات ما در اونجا ارضا بشه، دوما جایی نیست که ما به خاطر اعمالمون اونجا بریم و بتونیم افتخار کنیم، و سوما خداوند اینو به رایگان به ما عطا میکنه. ما باید نزدش بریم، از او بخوایم تا ما رو یکی از فرزندانش بسازه، تا این دشمنی رو از دل ما برداره، به ما دلهای تازه بده، تا با صاحب خونه دوستی پیدا کنیم، مصالحه پیدا کنیم، تا مشتاقش بشیم، جویاش بشیم، در همین دنیا در پی او باشیم و این حقایق بر ما آشکار میشه. اون وقت میدونیم که به کجا میریم، معنای زندگیمون رو میفهمیم و میدونیم که اینا حقیقت داره. اگر خداوند کلام حقیقتش رو به تک تک ما برکت بده و ما رو جویندگان خودش بسازه.